میتونی منو درمونم کنی، توی که منو میتونی عاشقونی حالومم کنی، کم دیده دلم مثل تو ندیده دلم، عجیب حال خوشی داره که به تو رسیده دلم، این علاقه فقط اسماس.
من اگه جواب این سوالمو بگیرم امروز که چرا محسن ابراهیم‌زاده اینجوری خونده و این لحن از کجا اومده خیلی مهمه. سلام بکنیم ابتدا به آقای مرتضی لطفی. سلام بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد و شنونده خوب کافونر میانه گرامی، برنامه عید قدیر تبریک میگم.
خیلی متشکرم آقای میرزایی. آقای سینا میرزایی سلام بر شما.
به نام زیبای دوست با سلام و تبریک این عید به تمام شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای کریمی هم که اینجا در کنار ما هستن، من هم عید رو به همه شما عزیزان تبریک میگم یک بار دیگه. اما نقد آقای کریمی رو بشنویم ابتدا.
جناب شهرزادی دیدگاهی هست به اسم کمالگرایی یا پرفکشنیست.
بله.
که اگه ما هدف داشته باشیم نزدیک میشیم به سمتش و پیشرفت میکنیم.
بله.
هدف تولید تو موسیقی میتونه فرهنگی به علاوه درآمد یا پول باشه، میتونه فقط پول باشه. وقتی فرهنگی به علاوه پول هست، ما نشانه های دغدغه‌مندیشون رو میبینیم، شعر خوب، ملودی خوب، بافت، لایه لایه بودن. وقتی پول فقط وسط هست، کار یک بار مصرف تو پوشش سلیقه مردم و خوشحال شدن مردم کاری میسازن که یه بار بیشتر نمیشه گوش داد.
بله.
این کار به نظر من 1% هم دغدغه فرهنگی نداشه، نمیشه دفاع کرد از این دیدستان ازش. و میگن که موسیقی باید فکر آدمو تکون بده، به نظرم این آهنگ برای تکون دادن فکر حداقل نیستش. و و یه نکته در رابطه با ممایزی وزارت ارشاد میخوام بگم، ما یه بحث جداگونه شعر داریم، موسیقی داریم، بحث تلفیق شعر و موسیقی داریم که اگر روی آهنگا که داره پخش میشه و حداقل کسایی که تریبون دارن دقت بیشتری بکنن، این کار اصلا نباید مجوز بگیره. مثلا حالا جناب آقای میرزایی حتما صحبت میکنه درباره شعر، مثلا به جای علاقه گفتن علقه، به جای فقط واسماس گفتن فقط آسماس،
یه زبون اختراع کرده،
به جای نه نمیشه گفتن ل نمیشه، مثلا به جای اگه پا بده گفتن وگه پا بده،
مثلا برای بچه‌هایی که تازه زبون باز کردن یه همچون حس و حالی، ولی خیلی با فشار، یه لحنیه که انگار تحت فشار خواننده زیاد
عجیبه دیگه. حالا بحث‌های هارمونی و تو تنظیمشون هم مشکل دارن، مثلا تو قسمت اوورتورشون یا قسمت بی کلام وسط آهنگشون یه قسمت هست که مشکل آکوردی و هارمونی دارن که حل نمیشه آکوردا تو هم دیگه، که شنیدنش واسه کسایی که موزیسین و گوش قوی هستن، گوش قوی دارن راحته، ولی کسایی که موزیسین نیستن شاید تشخیص ندن. و این به عهده تنظیم کننده است که دقت نکردن، خیلی راحت رد شدن از روش. و حالا خود صدای آقای ابراهیم دادم یه قسمتای کلمه دلم که دارن میان انتهاش کوک نیست،
کوک نیست اصلا،
باید تنظیم کننده نگاه بکنه، منو دقت بکنه واقعا که دقت نکردن دیگه.
خب یه دوستی آقای احمد نوشتن به نظرم، خطاب به محسن ابراهیم زاده، گفتن به نظرم یه بار دیگه همین آهنگو با لحن عادی هم بخون، چون یکم زیادی با ادا و اطوار خوندیش. این عینه کلماتشونه. آقای لطفی نظرتون چیه؟
آشکار منم موافقم یه بار دیگه این وکال باید گرفته بشه، یه بار دیگه ایشون بخونن، ما جایزه بدیم اگه همینو تونستن بخونن. چون چند تا آهنگو توضیح بدم از ابتدا، ریتم 6/8 در گام می بمول مینور، دستگاه شور سی بمول مینور ساخت و تنظیم شده. مجددا باز این دوستان علاقه خاصی ندارن که ریسک بکنن و همون مسیری که قبلا طی کردن و فکر میکنن توش موفق بودن دوباره تکرار میکنن. باز میبینیم از ساکسیفون به صورت خیلی روحوزی و تکراری و زننده دیگه این بار تو کار دارن استفاده میکنن. تولید اینجور موسیقی ها جناب شهرزاد زیاد زمان بر نیست، یه ملودی سطحی کودکانه داره با یه شعری که به نظرشون سفید و مثبت، اتفاقا چون زمان برم نبوده اکثرا تلفیقا معنی کاملا غلطن.
آقای لطفی یه دوستی به اسم کیارش همین نظر شما رو مطرح کردن، گفتن این افراد اینجور خواننده ها بذارین بگم که به خاطر پول میخونن، حالا یه کلمه استفاده کردن معنیش ادبیات نازله، میدن بیرون که زودتر برن کنسرتاشون رو برگزار بکنن و پول مردم رو بخورن، اینم باز عین کلماتشونه. بعد نه رو صدا کار میکنن نه رو متن، فقط یه آهنگی که توی یه روز نوشتن متنشو و تنظیم کردن میدن بیرون که برای که به پول گرفتن از این مردم بیچاره برسن، شرم‌آوره. خیلی عصبانی بودن این دوستمون از دست اینجور
اکثرا جام شده تلفیقا معنی غلطن. البته باز شکل مشکل و ملودی من نمی‌بینم، بیشتر عدم توانایی
تلفیقا رو مثلا بفهمین.
ببینید کسی که شعر گفته اصرار به آهنگسازی روی اون شعر داره یا برعکسش که این اتفاق میفته، یه جا نیست تلفیقا، تمام تلفیقا در اکثر قسمت‌ها اشتباه محضن و فقط یه مورد نیست که حالا بخوام عرض بکنم. همون قسمت اولش خب شعر رو اگه باشه من باز بتونم شعر رو بیارم که رو
حتما حالا با آقای میرزایی تو این فاصله صحبت می‌کنیم. آقای میرزایی دیدگاهتون خواهش می‌کنم.
شعر علاقه محسوس فاقد قالب خاصیه، گاهی قافیه می‌بینیم درمونم با آرومم، اگه میم ضمیر رو حذف کنی در
میشه.
اما جاهای دیگه رعایت کرده، ندیده با رسیده، جا شدی با دریا شدی، چشای نازت برقصه بسازد. اینجا معلومه که یه شناختی از قافیه ردیف به صورت ذهنی داره، ولی اطلاعات و شناخت کافی نداره که مثلا مشکل درمونم و آرومم و چیز کنیم. در ادامه اومده از کلمات استفاده میکنه که نمیشه به صورت نگارش درات، مثلا همون علاقه رو با اون تلفظی که داره، مثل این که برفرض مثلا ما بگیم اجازه بدید، اگر اجازه بدهید و بگیم اگر اجازه بدید، این از لحاظ نوشتاری مشکل داره. به نظر من چون شعرهایی رو نباید مجوزم بدن، چون اصلا مشکل نگارشی داره. از عامیانه گفته بشه، ولی عامیانه دوتا عامیانه داریم اینجا، یه نوع سخیف و کودکانه ای از این عامیانه رو بدن.
بله. اینجا یه نفر پیامک داده 52 53، شماره آخرش گفته آقای شهرزاد این خواننده باید بازداشت بشه. به خدا جدی میگم، برای چی باید بازداشت بشه؟ تماس بگیرید با ما الان با 2240486 ببینیم که این طنزتون دلیلش چیه حالا در این حد. خب اجازه میدین صدای عزیزان شنونده رو بشنویم، برگردیم.
سلام، خسته نباشی. به نظر من آهنگ آقای خواننده نقصی نداره، آهنگ قشنگیه. تشکر.
سلام، خسته نباشید. با عرض تبریک عید قدیر، من خودم به شخصه اصلا آهنگهای آقای ابراهیم‌زاده رو گوش نمیدم، به علت این که اولا محتوایی که برای آهنگاشون انتخاب میکنن برای گوش دادن اصلا مناسب نیست، معنای درستی نداره، ضمناً لحن درستی هم نداره. نمیدونم در واقع لحنشون این گونه هست یا خودشون عمدن به این لحن میخونن. من مخالف این آهنگ هستم. ممنون از شما. مژگان رستمی، شنونده همیشگی شما هستم.
تشکر میکنم از عوامل و تهیه کننده برنامه کافه هنر. این آهنگ جنس صدایی که واقعا اصلا خوب نیست و فالش خوندن فکر میکنم یه مود جدید شده و اصلا لذت نمیبره، ولی نمیدونم چجوری اینقدرش استقبال میشه. این نظر محمود. با تشکر از شما.
تبریک عید عزیز به همه ملت ایران. بله، آهنگ بسیار خوبی است، آهنگ دوست داشتنی، بسیار آهنگ خوبیه، مورد تایید 100% است. نابینای 70% دوران دفاع مقدس محمودی از نهاوند. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که افتخار میدین در این نقد آهنگ شرکت میکنید عزیزان از هر کجا که هستید. این از اوناشم که تو رو دوست دارم یعنی چی؟ من نمیفهم. یعنی اگر حالا این لحن خوندن مشکل فک و دهان نباشه که نیست، چون میخونه محسن ابراهیم‌زاده جاهای دیگه به شکلای سالم هم خونده، اگه این نباشه با یه دوستی صحبت میکردیم از لحن شناسی به نظر میاد که اگه قرار بوده برای دگرباشان جنسی یک آهنگی ساخته بشه، این آهنگ به هدفش رسیده، چون از هدف و اینا گفتی. آقای لطفی، صحبت‌های پایانی و امتیاز شما.
صدای خواننده رو توضیح بدم خدمتتون. قبلا یه چندباری راجع به صدایشون تو برنامه قبلی صحبت کردیم، ولی مجددا عرض می‌کنم نوع خوندن ایشونو در آواز بسیار زشت و زننده می‌دونم. خیلی هم مشتاقم بدونم ایشون در گذشته هنری خودشون در مدت تمریناتشون که مدت طولانی هم بوده احتمالاً چه موسیقی، چه ژانری از موسیقی یا چه خواننده‌ای رو گوش می‌کردن و مچ می‌کردن به این نقطه رسیدن. این نقطه از آواز من نقطه بسیار تاریکی می‌بینم که معتقدم تاریخ خودش ایشون رو محاکمه و قضاوت می‌کنه. به قول دوست
اون گفته بودن بازداشت دیگه. بل. منتظر نباشین، خود تاریخ این کارو می‌کنه. 62% هم گفتن با ارسال عدد 23900 گفتن دوست نداریم، حدود 37% کمی بیشتر هم دوست داشتن آهنگو. امتیازتون آقای لطفی؟
من صفر مطلق میدم جان، صفر مطلق. دیگه از این تولیدا نشته باشم
دیگه تا عبرتی بشه برای سایرین. خب سینا میرزایی عزیز، امتیاز
من به نوع نگاه عاشقانه معصومانه ای که داره، ولی
کودکانه مثلا بوده،
کودکانه، نمره 1 بهش میدم.
یک بسیار خب، که خیلی دلشون هم نشکنه. خب مهدی کریمی
جان شهرزاد، نقطه قوت این کار به نظر من ترکیب و نهایی سازی صداش هست، بعد بحث تنظیمش هست که من به ترکیب و نهایی سازی صدا 18 میدم، به تنظیم 14 میدم و خلاقیت تو کارشون خیلی نبود دیگه، جمعش هم میشه، یعنی میانگینش هم میشه 16
رو و 1 و عدد 0 رو اینا رو با هم جا جمع بکنید تقسیم بر 3 عدد امتیاز محسن ابراهیم زاده میشه در این آهنگ علاقه محسوس. حالا علاقه محسوس خیلی خوب، خواهش میکنم یه خورده سوادتون رو استفاده بکنید، یعنی مغز رو به کار بندازیم، مخصوصا زمانی که جلد آهنگ رو طراحی میکنیم از خط زیبای فارسی استفاده بکنیم، احترام بگذاریم به مخاطب ایرانی فارسی زبان و تمام گویشا، تمام عزیزان از اقوام مختلف. خیلی ممنونم که در این نقد آهنگ همراه بودین، خداحافظ همگی، درود بر شما. 64% از شما دوست نداشتین، اینم آخرین آمار. دست مهربان خداوند یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حدود همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز می‌خوایم درباره معماری سبز با شما صحبت کنیم. با توجه به افزایش جمعیت، حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و بهینه‌سازی مصرف انرژی از اولویت‌های مدیریت کلان هر کشوریه. از طرفی به علت پایان پذیر بودن منابع انرژی فعلی، باید به دنبال جایگزینی مناسب، پایدار و مقرون به صرفه برای اون باشیم. یکی از روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، آموزش و ترویج فناوری ساختمان‌های دوستدار طبیعت در ساخت و سازهای جدیده. معماری هدفمند و زیبا با هدف کمک به محیط زیست، تنوع زیستی و توسعه پایدار در بحث معماری سبز و رویکردهای جدید اون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. رویکردی که با هدف سازگاری با محیط زیست در جهت برآوردن نیازهای بشری در جهان کنونی و کاهش آثار تخریبی در محیط زیست همراهه. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو شروع کنیم، سلام میکنم به خانم الهه خانی، روزنامه‌نگار محیط زیست، که در روند برنامه ما رو همراهی میکنن.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
سپاسگزارم. ارتباطمون برقرار شد با رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، جناب آقای مهندس احمد رضا طاهری اصل. سلام بر شما.
سلام بر شما و کلیه شنوندگان شما.
متشکرم.
آقای مهندس، منم به شما سلام میکنم.
سلام از ما. سلام.
درود بر شما. آقای مهندس، درباره معماری سبز صحبت میکنیم. قبل از اینکه پرسش ها رو مطرح کنیم، یه مقدمه کوتاهی درباره معماری سبز برامون میگید.
خدمت شما عرض کنم، بحث معماری سبز در حدود سال 1970 که هزینه های سوخت کشورهای اروپایی بالا رفت و آلودگی های سوخت های مصرفی نیز زیاد شد،
بله،
بحث حرکت به سمت ساختمان سبز و معماری سبز استارت زده شد. و کلن واژه ساختمان سبز نیز سال 1980 توسط دوستان معمار ما مطرح شد. اما خود ساختمان سبز یا معماری سبز سه تا اصل اساسی داره. اصول اینها میگه که آقا در مصرف منابع اهم از انرژی و آب ما بتونیم صرفه جویی داشته باشیم و کارایی بالایی داشته باشه ساختمان ما توی این مصارف.
بله.
دوم، بتونه ساختمانی که ایمنی، سلامتی و آسایش افراد رو در نظر بگیره، ما میتونیم بگیم که این ساختمان هم اصول ساختمان سبز رو رعایت کرده. و سومین مورد مهمی که توی ساختمان سبز باید ما لحاظ کنیم، حداقل آسیبیه که اون ساختمان اهم از استفاده از منابع و اهم از تولید پسمان و پساب به محیط زیست میذاره. این سه اصل اساسی هست که ما توی معماری سبز و ساختمان سبز باید بهش توجه داشته باشیم.
آقای مهندس، درباره مکانیزم ساخت و ساز ساختمان‌های سبز در کشورمون توضیح بفرمایید. این که الان ما در چه مرحله‌ای هستیم؟ اصلا این کارو شروع کردیم؟ اگر بله، آماری وجود داره چه تعداد ساختمان سبز در کشور ما ساخته شده؟
بله. خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آب توسط هیئت دولت ابلاغ شد که متاسفانه سال 89 بود، ولی این قانون همینطور موند، الان مهر ماه 96 ما آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان ها بهمون ابلاغ شد.
بله.
طبق این آیین‌نامه که برگرفته از ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هست، تو این ماده 18 اشاره میکنه که باید ما ساخت و ساز هامون به سمت، یعنی وزارت شاه و شهرسازی، موظف آیین‌نامه های صرفه‌جویی انرژی رو با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز استارت بزنه. این آیین‌نامه توی هیئت دولت تصویب شد، ابلاغ شد و الان حرکتی که توی وزارت راه و شهرسازی انجام داره میشه و سازمان نظام مهندسی هم داره با اونها همکاری میکنه، اینه که ما بتونیم برای 22 مبحث مقررات ملی ساختمانمون هر کدوم از مباحث یه بخشی رو داشته باشیم به عنوان الزامات رسیدن به ساختمان سبز، چه فرایندی رو طی کنن. ولی خوشبختانه مردم ما و فرزندگان ما و طراحان ما یه مقداری از قوانین جلوتر بودن. خود این دوستان چند سالی هست که فرایند ساختمان سبز رو به عنوان یک فرایند لوکس سازی در ساختمان شروع کردن و ما توی کشور داریم ساختمان هایی که تونستن ساختمان های بهینه مصرف انرژی باشن، عایق‌کاری مناسب رو انجام داده باشن، بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر رو انجام داده باشن داخل ساختمان، بازیافت آب و انرژی رو توی ساختمان انجام داده باشن، که اینها همش از مباحث اصول ساختمان سبز رو رعایت کردن. تعدادی بخوام بگم کم و بیشتر هر شهر و استانی حالا انگوش شمارن، ولی
بله،
میتونیم بگیم که 10 تا 15 تا ساختمان سبز رو الان داریم، چیزی که 5-6 سال پیش حتی یه دونه هم شاید نداشتیم.
در واقع مکانیزم رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز چی آقای مهندس؟
ما توی کشورهای دیگه استانداردهایی دارن، مثل استاندارد لید، بریم یا استانداردهای خاصی رو دارن که مربوط به ارزیابی ساختمان‌های سبز. توی کشور ما هنوز این مکانیزم رو نداریم. ما برچسب انرژی ساختمان رو داریم به عنوان 14253 که استاندارد رسمی کشورمون هست، ولی این فقط برچسب انرژی هست که ساختمان سبز همه الگوهای مصرف رو نگاه میکنه، از اهم از مصرف منابع، اهم از آب، اهم از انرژی، بهره‌گیری از انرژی تجدیدپذیر و سایر منابع را. ولی توی کشور الان کاری که ما داریم میکنیم به عنوان گواهی نامه سبز ساختمان داریم گواهی نامه اینو تهیه میکنیم که این گواهی نامه شامل 7 شاخه هست. شاخه اول ارزیابی میکنه ساختمانو از لحاظ مصرف منابع و یا اینکه منابعی که مصرف میکنه، مصالحی که مصرف میکنه آیا قابلیت بازیافت دارن، از مصالح بازیافت استفاده شده است یا نه. دومین چیزی که ارزیابی میکنیم تو این گواهی نامه یک سرد بهره‌وری آب، کارایی آب و یا بازچرخانی آب هست داخل ساختمان. سومین مورد رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان به خصوص مبحث 19 که صرفه‌جویی انرژی رو مطرح میکنه چه میزان رعایت شده. چهارمین مورد بهره‌گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا زمین گرمایی یا باد داخل ساختمان هست. پنجمین مورد بهره‌گیری تاسیسات الکتریکی هست که چه روشنایی چه تاسیسات الکتریکی رده بالای انرژی مصرف شده. ششمین مورد سیستم های سرمایشی ساختمان رو بررسی میکنه که آیا منطبق با اقلیم هست، چه رده انرژی دارن. و هفتمین مورد سیستم های گرمایشی ساختمان هست که اون رو هم با تناب اقلیم منطقه و نوع ساختمان بررسی میکنه که این 7 شاخه علاوه بر اینکه امتیاز میگیرن ضرب در وزنشون میشن داخل ساختمان و رده ساختمان رو به شکل کلی به عنوان گواهی نامه سبز ساختمان مطرح میکنن. البته هنوز اجرایی نشده متاسفانه.
جناب مهندس، در حال حاضر چه تسهیلاتی در نظر گرفته شده واسه سازندگان ساختمان ها که این موضوع گسترش پیدا بکنه و علاقمند بشن به ساخت ساختمان های سبز؟
به شکل قانون کلی یا یارانه کلی متاسفانه وجود نداره. به شکل پراکنده برخی از شهرداری ها مثلا میگن که آقا اگر شما باغ سبز اجرا کنید، اگر بهره گیری از انرژی تجدیدپذیر رو انجام بدید یا بازیافت آب خاکستری رو انجام بدید یه سری تخفیفات توی عوارض ساخت و ساز میدن، یا شرکت های تولید کننده انرژی، شرکت تولید برق یا توزیع برق بگیم، یا بگیم وزارت نیرو در کل یه سری تخفیفات رو توی بهره گیری از منابع دادن. ولی به شکل تجمیعی که اگر یک ساختمان به سمت ساختمان سبز بده چه میزان یارانه به اون ساختمان تعلق میگیره متاسفانه توی کشور وجود نداره. ولی دو تا قانون رو وزارت راه و شهر داره پیگیری میکنه، یکی ماده 44 قانون برنامه توسعه ششم هست که دوستان دارن پیگیری میکنن که اونجا بتونن یه سری تخفیفات رو بدن، و یکی اینکه تبصره ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف نیست ساختمان هایی که به سمت ساختمان سبز برن رو الگوی مصرفشون رو یکسان کنن با الگوی مصرف جهانی. اینها از یه سری تشویقاتی قرار برخوردار بشن که هنوز متأسفانه تشویقات مشخص نشده، ولی تنبیهات تا مشخص شده که اگر ساختمان از الگوی مصرف خارج بشه تا 2 برابر قیمت های حامل های انرژی رو به عنوان جریمه باید بپردازه.
بسیار متشکریم از توضیحات شما آقای مهندس طاهری اصل و باهاتون خداحافظی میکنیم.
موفق باشین. انشالله روزی برسه که ما توی ایران افتخار کنیم که اکثر ساختمان هامون به سمت ساختمان سبز رفته و تونستیم که انرژی و محیط زیستمون رو برای آیندگانمون تضمین کنیم و حفظ کنیم.
انشالله. متشکرم و خداحافظ. خانم الهی خانی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. با همین آرزوی قشنگی که جناب آقای مهندس طاهری اصل در پایان گفتگوشون داشتن، امیدواریم که همطور که طبیعت با ما مهربان بوده ما هم با احداث ساختمان‌هایی با معماری سبز با طبیعت مهربان باشیم.
منم امیدوارم خانم سفری، در واقع ساخت ساختمان‌های سبز امروزه به یک رویکرد جهانی تبدیل شده به خاطر که مزایای زیادی دارن.
بله.
از جمله اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر رو بهشون اهمیت داده میشه در این ساختمان‌ها، چرخه عمر مصالح ترمیم داده میشه و در واقع سلامت جسمی و روحی انسان‌ها رو تضمین می‌کنه. ساختمان‌های سبز اثرات کوتاه مدت و بلند مدت زیست محیطی رو هم می‌تونه از بین ببره و کاهش بده.
کاملاً همینطوره. متشکرم از شما و از همه علاقمندان به محیط زیست. دعوت میکنم سیاره آبی رو همراهی کنم. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 برای دریافت نظرهای شما آماده ایم. و در این بخش با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست.
آیا می دونستید 80% از فاضلاب های تولیدی در جهان بدون اون که تصفیه بشن به رودخانه ها و دریاها می ریزند؟ جالبه بدونید که ایران یکی از 10 کشور نخست دنیا در زمینه مصرف پلاستیکه و هر شهروند تهرانی به طور متوسط روزانه 3 نایلون پلاستیکی وارد چرخه محیط زیست میکنه. جالبه این رو هم بدونید که گروهی از شیمیدان‌های آمریکایی یک نوع جدید پلاستیک ابداع کردند که به گفته اونها از لحاظ تئوری بی نهایت قابل بازیافتند. بد نیست این رو هم بدونید که کنیا روزانه تا 6 میلیون درخت از دست میده که منجر به بیابانی شدن و هجوم ریزگرد شده و در حال حاضر در کنیا برف‌های کاشته میشه که هر دونه اون میتونه 1 میلیون درخت بشه. جالبه بدونید در بینی مار حفره‌ای وجود داره که میتونه کوچکترین تغییرات دمایی رو در قالب تابش‌های مادون قرمز ردیابی کنه و با کمک اون شکارهای خونگرمی مانند جوندگان کوچک رو شناسایی کنه. باید این نکته رو هم بدونید که جنگل‌ها روی یک زمین هستند، اما در هر یک ساعت مساحتی برابر با 1000 زمین فوتبال از جنگل‌های جهان تخریب میشه.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به اینکه همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاری عاری از آلودگی نیازمندیم. حمل و نقل یکی از شاخه‌های مهم مشاغل سبزه. برای حفظ محیط زیست از صنایع خودروسازی خواسته میشه که ناوگان ملی رو با وسایل نقلیه‌ای با مصرف سوخت فسیلی کمتر و آلودگی کمتر بازسازی کنن. در حال حاضر حدود 2/3 از نفت امریکا برای تولید سوخت‌های فسیلی مورد استفاده در حمل و نقل مصرف میشه که عامل انتشار حدود 1/3 از گازهای گلخانه‌ای در این کشوره. تنها راه مناسب برای حل این مشکل در صنعت خودروسازی رفتن خودروسازان به سمت تولید خودروهای هیبریدیه که از سوخت‌های فسیلی استفاده نمی‌کنند و مرحله بعد حرکت به سمت جایگزینی سوخت‌های آلوده کننده با انرژی‌های تجدیدپذیره. بازیافت هر بطری پلاستیک برابر است با 6 ساعت روشنایی یک لامپ. تا فرصت نگرش سبزی دیگر در طبیعت، خدا نگهدار.